ابتدایی رهبری آیت الله خامنه ای به ثبت رسیده.
حضرت آیت الله خامنه ای رهبر انقلاب اسلامی،
اولینش در انتخابات ریاست جمهوری سال 68
نامزد مورد نظر خودشان برای احراز مقام ریاست جمهوری را برگزیدند.
قدم هایی که برای انتخاب در این سالها برداشته شد و امضایی که پای مردم سالاری دینی خورد.
به سالهای قبل مراجعه بکنیم، جز اولین انتخابهایی که مردم داشتن رأی به قانون اساسی بوده. خود از تمام خیلی تأکید میکنن بر حضور مردم.
امیدوارم که ملت ایران بیایند و آراء خودشون را در صندوقها بریزند و قدر این آزادی را بدانند. انتخابات در انحصار هیچ کس نیست. مردم سرنوشت خودشون دست خودشون است.
مردم سالاری دینی یعنی این که بر اساس اسلام مردم در همه شؤون حکومت نقش دارند.
فرقش با دموکراسی اینه که در دموکراسی‌های رایج دنیا کاری به خواست خدا ندارن.
جمهوری یعنی مردم سالاری، یعنی حاکمیت کشور به دست مردم. خب مردم چجوری دخالت کنند در حاکمیت؟ هیچ راهی به جز انتخابات وجود نداره. ما توصیه میکنیم مسئله رأی دادن را جدی بگیرن، هرچه زودتر پای صندوق ها بیان.
مسیر انتخابات که در آن آیت الله خامنه ای خود رکورددار بالاترین درصد آرای نامزد پیروز نسبت به کل آراست.
جناب حجت الاسلام خامنه ای دارای 15,245,845 رای بودن.
95% آرا رو به خودشون اختصاص میدن و این واقعا یک اعتماد عجیبی است.
و اینک بر ماست که قدر و ارزش این اعتماد عمومی را به درستی بشناسیم.
اون چیزی که جلو بروز دیکتاتوری رو در کشور میگیرد انتخابات.
بهترین مدافع مردم سالاری در کشور ما، در منطقه خاورمیانه، در جهان اسلام آقای سید علی خامنه است. این اصلا بحث الگوی شخصی نیست، این واقعیت اجتماعی.
ممکنه کسی بنده را قبول نداشته باشه، عیبی نداره، اما انتخابات مال رهبری نیست، مال ایران اسلامی است. کسان نزدیک من، خانواده من، فرزندان من مطلع نیستند که من به چه کسی رأی دادم.
میتونیم بگیم همه مسئولین این کشور یا مستقیم یا غیر مستقیم توسط مردم انتخاب میشن،
از رهبری گرفته تا ریاست جمهوری تا مجلس شورای اسلامی.
انتخاب مسئولان با رأی مردم که مرور تاریخ نشان می‌دهد، ایستادگی پای انتخاب آنها فارغ از هر نتیجه‌ای، خط قرمز رهبر انقلاب در برابر خواسته هر جناح یا گروه سیاسی است.
مردم سالاری دینی رو صادقانه قبول کردم. ما واقعا قبول داریم مردم سالاری دینی. هر کسی را که این مردم انتخاب بکنن ما اون رو رئیس میدونیم، اون رو مسئول میدونیم. رأی مردم حق الناس است. اگر کسی تعرض کند، تعرض به حق الناس کرده است.
در برهه‌هایی میبینیم که رهبری چون پای رأی مردم به میان آمده بوده و وسط بوده، آمدن و ایستادگی کردن.
خرداد سال 88 ادعای تقلب در انتخابات پس از اعلام نتایج.
جناب آقای محمود احمدی نژاد با 24,527,516 رأی
و درخواست دو نامزد برای ابطال آن.
برنده قطعی با نسبت آرای بسیار زیاد این جانب هست.
یه کیوسک مربوط به نیروی انتظامیه که در آتش در حال سوختنه.
شورای نگهبان داره کارش انجام میده، وزارت کشور، نهادهای نیرو دارن کارو انجام میدن، پیش میبرن. یک بار به ما اعلام شد که مثلا بعد از ظهر یه جلسه در محضر مقام منظره رهبری است.
رهبر انقلاب در جلسه صمیمی پای صحبت نماینده نامزدها می نشینند.
بنا نداشتم همه حرفا رو بزنم، ولی چون جناب عالی فرمودید که تغییر نکنید
همه یه حرفا رو بزنید.
حقیقتش اینه که من خواستم سخنی نگم.
امروز همه تکلیف داریم از هویت جمعی این کشور و این ملت دفاع کنیم. کسانی که یک طرف رو علیه یک طرف تحریک میکنن کارهایی میکنن به عنوان طرفداری از یک جهت، در حالی که حقیقتا طرفداری از اون نیست.
جلسه بود که نماد مردم سالاری بود و توجه مقام معظم رهبری به مطالب و اعتراضات ستاد.
سه روز بعد از آن جلسه خصوصی، این بار رهبر انقلاب علنی به مردم پاسداری از رأیشان را اطمینان می‌دهند.
مردم اطمینان دارند، اما برخی از طرفداران نامزدها هم اطمینان داشته باشند که جمهوری اسلامی اهل خیانت در آراء مردم نیست. بنده از شورای محترم نگهبان خواستم که اگر مواردی خواستن صندوق ها رو بازشماری بکنن با حضور نمایندگان خود نامزدها.
آمادگی رو اعلام کردیم که حاضریم با حضور نمایندگان داوطلبین محترم این کار انجام بشه که دیگه محل تردید نباشه.
رسیدگی فقط از مجاری قانونی. بنده زیر بار بدعت‌های غیر قانونی نخواهم رفت.
یقین کنید 100% بنده اینو رد می‌کنم. ابطال یعنی زدن تو دهن مردم. 40 میلیون آدم اومدن پای صندوق رأی دادن. من میگم شما غلط کردید، رأی دادید. همچین چیزی ممکنه؟ مطلقاً من این رو قبول نخواهم کرد.
ما در مقابل دوربین‌های صدا سیما بودن و اعضای هیئت اجرایی و هیئت‌های نظارت حضور داشتن. شورای نگهبان مرجع نهایی است و نتیجه انتخابات هم اعلام شد.
ایستادگی که ما کردیم ایستادگی در دفاع از انتخابات بود. بنده گفتم صریحا، گفتم فشار میارن که باید انتخابات ابطال کنید، من زیر بار ابطال انتخابات نخواهم رفت.
قبل از اینکه کودتا علیه جمهوری اسلامی باشه، کودتا علیه دموکراسی کشور بود. اینا میخواستم رأی مردم رو بزن دور، تظاهرات رو تو خیابون رو جایگزینش کنن. خب این دشمنی با دموکراسی دیگه.
جلوگیری از بیقانونی در دفتر تاریخ رهبری آیت الله خامنه ای صفحات دیگری هم دارد. دفاع از انتخاب رئیس جمهور منتخب در سال 92 در مرحله اول، در حالی که با 0.7% یعنی حدود 250,000 رأی کمتر به مرحله دوم می رفت. یا پشتیبانی از رأی 20 میلیونی به رئیس جمهور منتخب در انتخابات سال 76.
شما خیال میکنید وقتی که آقای خاتمی با 20 میلیون رأی پیروز شد یه عده عصبانی نبودن؟ چرا؟ اونا هم همین حرفا میزدن. یکی از مسئولین عالی رتبه اون روز آمد پیش من و از من خواست که آقا این انتخابات ابطال کنه. من و چنان تشری زدم که به نظرم بعد از اون بین ما و اون مسئول هنوزم درست اصلاح نشده.
مثلا میمدن صحبت میکردن که ما پیشنهاد بکنیم به مقام معظم رهبری که مثلا بگن این دولت مثلا تمام بشه، دولت نیمه کار مثلا دورش تمام. گفتم مقام معظم رهبری عبدایی از این کار را نمی کنن و ایشون بسیار پایبندن به قانون، به رأی مردم.
پایبندی به قانون انتخابات که برخلاف خواست عده‌ای تا کنون برگزاریش یک روز هم جابجا نشده. مانند مجلس ششم.
بذارید صحبت کنم. اگر من خلاف،
وقتی حدود 130 نماینده در اعتراض به روند برگزاری انتخابات مجلس هفتم دست به تحصن زدند و یکی از خواسته هایشان تعویق انتخابات بود.
کشتن خودشون رو در یک برهه‌ای
که شاید بتوانند انتخابات مجلس رو عقب بندازند. نتونستن، واقعا کشتن خودشون. رؤسای قوا همدست شدن با هم دیگه که نگذارن انتخابات مجلس شورای اسلامی اتفاق بیفته، انجام بگیره سر موعد.
مردم سالاری فقط این نیست که انسان یک رأی از مردم بگیره بعد خدا حافظ. بایستی بعد از آنی که این نیمه اول تحقق پیدا کرد، نوبت نیمه دوم، نوبت پاسخگوییه.
پاسخگویی به مردمی که حضورشان تنها در قاب انتخابات خلاصه نمی شود. دوربین ها زاویه های دیگری را هم ثبت کرده، آدم هایی که یک به یک وارد می شوند و در یک ارتباط نزدیک پای حرف مسئول اول کشور خود می نشینند.
شد و قرعه کشی اسممون در اومد، گفتم حتما با بچه حتما بیام.
حس دیدار پدره،
خیلی حس غریبیه واقعا.
ارتباطی که در 36 سال رهبری آیت الله خامنه ای تنها به آمدن مردم به خیابان کشور دوست خلاصه نمی شود. سالها مسافر همه استانها بوده و بیواسطه با مردم به گفتگو نشسته.
آقا میشه چپیت خود برای تبرک به من بدید؟
بله میشه.
شهر بزرگ تبریز شاهد اشک شوق صدها هزار انسان عاشق بود که در اشتیاق دیدار با رهبر محبوبشان سر از پا نمی شناختن.
آذربایجان اویاختی، انقلابات اویاختی.
من به عشایر این منطقه هم سری زدم، قبلا هم البته در سفرهای پیش رفته بودم، حالا هم آمدیم به همین منطقه‌ای که الان ما هستیم، منطقه عشایری است.
سفرهایی که چند باری هم خارج برنامه پیش آمده. در بحران‌های مانند زلزله، وقتی رهبر انقلاب برای پیگیری مشکلات خود راهی مناطق آسیب دیده می‌شدند.
چیزی رو زرف نداریم، چیزی روی این سفره بپوشونید.
گفتن سه روزه به ما نون ندادن، مگر امروز. یعنی نون نداشتن مردم.
از نظر کمکی خیلی خوبه، ولی درست تقسیم نمیشه.
همدردی، همدلی، کسانی عزیزانشون رو از دست دادن، فرزندانشون رو از دست دادن.
دارن سلام. مدیریت شدید.
بله بله آقا، الان برنامه ریزی میکنیم.
ارتباط با مردم و باور به آنها که به گواه تاریخ فصل جدایی ناپذیر 36 سال رهبری اوست.
آقای بدرقه، آقای شهید ایران.
خدا حافظ آقایون خانم. خدا
حالا که می روی همراه جاده ها، برگرد و پس بده تنهای مرا.
روایت شما از حضور در مراسم بدرقه رهبر شهیدمان می تواند عکسی باشد که در قاب روایت وداع با آقای شهید ایران در رادیو جوان ماندگار شود. از هر شهر، روستا و نقطه ای از ایران عزیز منتظر عکس های شما هستیم تا روایت این حضور پرشور برای همیشه ثبت و ماندگار شود.
خبر مرد شجاع شیر خراسانی، بلند است نام تو سید علی خامنه‌ای.
عکس های خود را از طریق پیام رسان بله به شماره 0910-88-88-162 در ادساین جوان اف ام پی وی ارسال کنید.
می توانید مایه امید باشید.
منتظر عکس های شما از هر جای ایران عزیزمان در بدرقه رهبر مجاهد شهید هستیم. رادیو جوان. جوان.
شب شما بخیر باشه. ساعت 23:45 است. ویژه برنامه روایت وداع از شبکه رادیویی جوان. شب گذشته در مورد امیرحسین سمیعی با شما صحبت کردم و آلبومی که ساخته و 6 قطعه داره و هر قطعه یک حس رو ثبت میکنه، حسی که شاید با کلمه ها نشه به سادگی بیانش کرد. موسیقی بعضی وقتا شبیه یه دفتر خاطراته، مجموعی که از 6 قطعه با نام های عروج، پرواز، پدر، رستاخیز، ودا و فراق تشکیل شده. و ابتدا میریم سراغ قطعه رستاخیز با هم دیگه بشنویم، ضمن این که از همون نگاه اول به نام این قطعات میشه حد زد که آهنگساز امیرحسین سمیعی تلاش کرده برای هر بخشی حال هوای مستقلی خلق کنه. بعضی وقتا آروم و تأمل برانگیزه، بعضی وقتا یه مقداری حماسی میشه و گاهی سرشار از دلتنگی و آمیخته با امید. رستاخیز رو شنیدیم، الان میخوایم بریم سراغ قطعه‌ای به نام عروج، واژه‌ای که هر شنونده میتونه معنای خودش رو از اون برداشت کنه، برای یکی آغاز یک سفر، برای دیگری اوج گرفتن یک اندیشه و برای یک شنونده دیگه که میشنوه عبور از یک فصل زندگی. در واقع اولین قطعه از این مجموعه هم هستش عروج و پیشنهاد میکنم یه چند لحظه فقط شنونده باشید و اجازه بدیم که این قطعه موسیقی بسیار زیبا بدون هیچ توضیح اضافه روایت خودش رو برای شما تعریف کنه. بریم سراغ قصه بعدی به نام پرواز که این واژه فقط توی آسمون پریدن یا بلند شدن از زمین نیستش، بعضی وقتا یعنی رها شدن از سنگینی هایی که مدت ها با خودمون هم کردیم. هر کسی ممکنه تصویر متفاوتی از این واژه داشته باشه و شاید همین زیبایی موسیقیه که معنا رو با خود شنونده میسازه. دعوتتون میکنم که شنونده این قطعه کوتاه باشید که با زبان خودش روایتش رو برای شما بازگو میکنه. پرواز. شنیدیم، حالا میخوایم بریم سراغ قطعه بعدی به نام پدر که شاید تصویر متفاوتی توی ذهنمون نقش ببنده برای نمیدونم یکی خاطره یه دست گرمه، برای یکی دیگه تکیه گاه هستش، برای کسی دیگه مجموعی از سکوت ها، فداکاری ها و لحظه هایی که شاید هیچ وقت با کلمه ها و واژه ها بیان نشده و شاید به همین دلیلی که پدر یه واژه صرفی نیستش، احساسیه که هر شنونده اون رو به شیوه خودش معنا میکنه. فارغ از هر تصویر و برداشتی به موسیقی گوش کنید و اجازه بدین قطعه روایت خودش رو براتون تعریف کنه. قطعه پدر. زیباس واقعا. قصه بعدی دو قصه دیگه مونده. قصه ودا رو براتون پخش میکنم، شاید یکی از دشوارترین واژه های زندگی باشه. هیچ کس هیچ وقت برای خداحافظی کاملا آماده نیستش، فرقی هم نمیکنه ودا با یک انسان باشه، با یک رفیق باشه، با یک عزیز باشه، با یک خاطره باشه، با یک روزگاری، حتی با بخشی از زندگی. اما ودا همیشه پایان نیستش. بعضی وقتا به نظر من آغاز موندن توی حافظه است، آغاز روایت کردنه، آغاز یک زیبایی دیگه هستش که یک شروع دیگه است در جای دیگه. موسیقی شاید اینو گفتم قبل‌تر، بهتر از هر زبان دیگه بتونه این حس رو منتقل کنه بدون اینکه چیزی رو توضیح بده یا از شنونده بخواد احساس مشخصی داشته باشه. ودا، قطعه‌ای از مجموعه موسیقی امیرحسین سمیعی. اما آخرین قصه از این آلبوم فراق هستش، واجهی که شاید هر کدوم از ماها، چه من که اینجا نشستم، چه رفقای من که در داخل اتاق فرمان هستن، چه شما مخاطبان این برنامه زندگی رادیوی از شبکه رادیوی جوان، در جایی از زندگی معناش رو تجربه کرده باشیم. بعضی وقتا فاصله بین دوتا آدم نیستش، بین یه امروز و یه دیروزه، بین اون چه بوده و اون چه دیگه واقعا توی زندگی من و شما تکرار نمیشه. اما عجیبه که همین فاصله ها بعضی وقتا باعث میشن قدر حضورها رو بیشتر بدونیم و خاطره ها روشن‌تر توی ذهنمون بمونه. این قصه هم مثل همه موسیقی های خوب واقعا قرار نیستش که به ما بگه چه احساسی داشته باشیم، فقط دعوتمون میکنه یکی دو دقیقه گوش بسپاریم و هر کس روایت خودش رو از این واژه پیدا کنه. با هم بشنویم آخرین قطعه از این مجموعه رو، فراق. خب میدونید ما معمولا وقتی از روایت حرف میزنیم ذهنمون میره سمت واژه ها، سمت کتاب و فیلم یا مستند، که اونها هم البته جزی از روایت هستش. اما توی هنر روایت فقط با واژه ها شکل نمیگیره، موسیقی هم یه رسانه رواییه. آهنگساز بدون اینکه شخصیت خلق کنه یا دیالوگی بنویسه، میتونه با انتخاب ملودی، هارمونی، ریتم، سکوت و حتی رنگامیزی سازهای مسیر احساسی برای شنونده طراحی کنه. تو این شش قطعه‌ای که پخش کردیم، سیروس عزیز پخش کرد از امیرحسین سمی، همینه. توی موسیقی روایت الزاماً تعریف کردن یه داستان نیستش، هدایت میکنه احساس مخاطب رو در طول زمان. اتفاقاً در مورد همین قطعات مهدی شاهرضایی که الان با ما هستن یه نکتهی گفتش که در واقع از نگاه های تخصصی توی مطالعات موسیقی اینه که موسیقی رسانهی برای روایت عاطفی، برخلاف ادبیات داستانی که مهدی شاهرضایی همیشه نگاه ویژه‌ای هم، مخصوصا در برنامه بعد از ظهر که ما کافه رادیو رو داریم، به ادبیات ایران و ادبیات جهان داره، میگه که برخلاف ادبیات که حالا داستان رو با کلمه ها پیش میبره، که واقعا هم همینطور هستش، موسیقی با اون سازماندهی زمان و سکوت و ریتم و ملودی و هارمونی که بهش اشاره کردم، مسیر احساسی مخاطب رو هدایت میکنه. به همین خاطر که شنونده قبل از اون که روایت رو تحلیل کنه میره تو حالت احساسی، از نظر و از منظر احساسی در واقع گوش میکنه به اون قطعات موسیقی. و به نظرم این دقیقا ویژگی موسیقیه دیگه، این که قبل از اون که مخاطب چیزی رو تحلیل کنه اون رو